میکنیم که انشاءالله به موقع اطلاع رسانی خواهیم کرد. در خصوص دادگستری تهران، پرونده‌ای در مجتمع قضایی کارکنان دولت تحت رسیدگی قرار گرفته که پس از صدور کیفرخواست از سوی دادسرای تهران بوده. در این خصوص چند نفر متهم شناخته شدن، یکی از اونها معاونت سازمان ملی استاندارد، یکی از معاونین سازمان ملی استاندارد، به اتهام سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی مرتبط با تکالیف مقرر در ماده 2 قانون هوای پاک، یکی دیگه از این افراد یکی از معاونین وزیر نفت که به اتهام ترک فعل و عدم انجام تکالیف قانونی خود پیرامون تدوین استانداردهای ملی در رابطه با بنزین و نفت و نفت گاز و روغن موتور و عدم ارائه اونها به سازمان ملی استاندارد متهم و محکومیت پیدا کرده، یکی دیگه یکی از معاونین وزارت نیروی که به اتهام سوء استفاده از مقام موقعیت شغلی از حیث عدم عمل به وظایف و تکالیف مقرر در ماده 23 آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کیفیت آلودگی گازهای خروجی نیروگاه‌های مازوت‌سوز به اصطلاح محکوم شده. نفر بعد یکی از معاونین سازمان ملی استاندارد ایرانه که به اتهام سوء استفاده از مقام موقعیت شغلی از طریق ترک فعل نسبت به تکالیف قانونی مقرر در ماده 7 قانون مذکور محکوم شده، و نفر بعد یکی از معاونین سازمان حفاظت محیط زیسته که به اتهام سوء استفاده از مقام موقعیت شغلی از طریق ترک فعل و عدم عمل به وظایف قانونیش که مکلف بوده ظرف مدت 6 ماه استاندارد تخصصی کیفی تجهیزات کاهش دهنده آلایندگی وسایل نقلیه رو تهیه کنه و به سازمان استاندارد ارائه بکنه این کار انجام نداده، اینها متهم شناخته شدن و بعد محکوم شدن. دادگاه به استناد ماده 576 قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمین رو به 3 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کرده. در مرحله تجدید نظر چون 2 نفر از این افراد با حکم بازنشستگی روبرو شده بودن، اونها انفصالشون تبدیل به مجازات جزای نقدی شده، یعنی مجازاتشون شده جزای نقدی. علاوه بر اینها یه پرونده دیگه ایم با 9 نفر از مدیران در سطوح مختلف در رابطه با قانون هوای پاک تشکیل شده که ترک فعلهایی رو داشتن. این پرونده در شعبه بازپرسی جرایم کارکنان دولت در حال حاضر در حال رسیدگیه که انشالله بعد از اینکه نتایجش مشخص شد خدمت ملت ایران و شما بزرگواران عرض خواهد شد.
قابل توجه مدیرانی که ترک فعل کردن، صحبت‌های آقای جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه رو شنیدیم راجع به محکومیت انفصال از خدمت و جزای نقدی چند مسئول در پرونده قانون هوای پاک. شنوندهی با شماره 0938-43-88 گزینه 1 یعنی افزایش دسترسی به فناوری‌های جدید برای ارتباطات و سرگرمی رو انتخاب کردند. شنونده دیگری با شماره 0913-38-21 گزینه 2 یعنی کاهش تعداد مراکز توانبخشی برای سالمندان را انتخاب کرد. اما سوال پیامکی امشب، کدام یک از این عوامل میتواند به بهبود کیفیت زندگی سالمندان در ایران کمک کند؟ گزینه 1 افزایش دسترسی به فناوری‌های جدید برای ارتباطات و سرگرمی، گزینه 2 کاهش تعداد مراکز توانبخشی برای سالمندان، و گزینه 3 تمرکز بیشتر بر آموزش نسل جوان برای مراقبت از سالمندان. شما شنوندگان عزیز میتونید گزینه مورد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی 301035 ارسال بفرمایید. اما پرونده بعدی امشب راجع به روندهای اصلی سیاست تل‌آویو پس از آتش بس هست که در همین باره گفتگو میکنم با آقای دکتر عباس علی فرزندی، کارشناس مسائل راهبردی. آقای فرزندی سلام، شب شما بخیر، خوش آمدید به برنامه بدون خط خوردگی. آقای فرزندی صدای بنده رو دارید؟ بله. بله، به نظر میرسه که ارتباطمون با آقای فرزندی، کارشناس مسائل راهبردی که قرار راجع به روندهای اصلی سیاست تل‌آویو پس از آتش بس در غزه با ایشون گفتگو کنیم، ارتباطمون قطع شده. همکارانم هم در تلاش هستن تا مجددا ارتباط با ایشون برقرار بشه و راجع به همین موضوع با ایشون گفتگو کنیم. شنوندهی با شماره 0938-45-11 گزینه 2 یعنی کاهش تعداد مراکز توانبخشی برای سالمندان رو به بهبود کیفیت زندگی سالمندان مؤثر دونستند. بله، ارتباطمون با آقای فرزندی، کارشناس مسائل راهبردی برقرار شده. آقای فرزندی سلام، شب شما بخیر، خوش آمدید به برنامه بدون خط خوردگی.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای فرزندی، بعد از شکستی که رژیم صهیونیستی متحمل شد در غزه و اجرایی شدن توافق آتش بس، به نظر شما چه آینده‌ای در انتظار رژیم صهیونیستی هست و این رژیم صهیونی چه سیاست‌هایی رو برای بعد از جنگ غزه دنبال می‌کنه؟
ببینید، عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، جریان مقاومت با توجه به حدود 16 ماه اقدامات هوشمندانه که کرد و ملتی که مقاوم ایستادن در یک وضعیتی قرار گرفتن و دشمن صهیونیستی رو در یک وضعیت قرار دادن که به نظر میرسه که درسته، حالا شاید بحث این باشه که آقای ترامپ هم روی کار اومده به نوعی مثلا در افکار عمومی.
آقای فرزندی، بعدن سال بعدی من راجع به همین بود، حالا اگر شما بفرمایید بعد من راجع به ترامپ هم بیشتر گفتگو کنم.
عرضم اینه که در هر صورت رژیم صهیونیستی الان در یک سردرگمی قرار داده، همگان مطلع هستن که هم رئیس ستادش با گلایه و با کلی مسئله کنار رفت و به دلیل شکست هایی که به اصطلاح میبایست دنبال کردند و نتونستن نتیجه بگیرن و در هر صورت امروز به نظر میرسه که به اصطلاح اسرائیل و رژیم صهیونیستی دنبال تشکیل یک دولت فاقد اقتدار در فلسطین اشغالی هستنی تلاش میکنه که جریان سازش رو وارد میدان بکنه از یک طرف و دو بتونه به اصطلاح لاپوش بگذاره بر شکست هایی که در حوزه های مختلف داشته. ولی من به نظرم میرسه که حتما مقاومت ادامه پیدا میکنه و در هر صورت نشون داد مقاومت که در حوزه های مختلفی در یک شرایطی قرار داره که هیچگاه از دیدگاه خودش عقب نشینی.
بله. آیه فرزندی، امروز هم حملات به کرانه باختری تشدید پیدا کرده بود، آیا این تأثیری بر روند آتش بس میذاره به نظر شما؟
ببینید، تأثیر که قطعا، ببینید، رژیم صهیونیستی هیچگاه به حق نداشته خودش قانع نیست، طبیعتا هرگاه در هر میدانی شکست بخوره جور دیگری میخواد جبران کنه، او بیشتر همون اهرم به اصطلاح فشار نظامی رو داره، ولی واقعیت اینه که به تعبیر عامیانه قافیه رو باخته، یعنی شرایط به گونه‌ای نیست که بتونه از این اقدامات خودش نتیجه بگیره. به نظر بسیار. من میرسه که فعلا دنبال اینه که یک به اصطلاح رفرمی رو در افکار عمومی ایجاد کنه که بر شکست‌های خودش خلاصه پرده بپوشونه.
بله. آقای دکتر فرزندی، با توجه به اینکه وقتمون هم محدوده هست، اگر کوتاه بفرمایید ممنون میشم. شما اشاره کردید به شکست رژیم صهیونیستی در غزه. میخوام ببینم که آیا چقدر نتانیاهو و کابینه رژیم صهیونیستی میتونه امیدوار باشه با توجه به روی کار آمدن ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا؟
ببینید، ترامپ حالا به تعبیر عامیانش میگن که یک فردی است که دنبال معامله گری است، ولی به نظر من در شرایطی قرار داره که ترامپ هم دنبال سیاست فشار از به تعبیر از پایین و چانه زنی از بالاست و دنبال اینه که یه جوری شرایط رو رقم بزنه. ولی به نظر من میرسه که جنگ غزه که منجر به آتش بس رژیم صهیونیستی شد، به مجبور شدن در یه شرایطی قرار گرفته که خیلی به نظر من در ضدیت جمهوری خواه و دموکرات ترامپ و بایدن نسبت به ایران و جبهه مقاومت و حمایت از رژیم صهیونیستی تفاوتی نباید قائل شد.
ضمن اینکه در آمریکا هم فشار افکار عمومی هست.
بله. یکی از بحث‌های اساسی هم اینه که مردم آمریکا هم حتما با دیدگاه‌های ترامپ در این عرصه همراهی نخواهند کرد.
خیلی ممنونم آقای دکتر عباس‌علی فرزندی، کارشناس مسائل راهبردی، که در برنامه بدون خط خودرویی با ما گفتگو کردید.
ان شاء الله موفق و مایه باشید.
در محضر قانون یک رسیدگی عادلانه ای را تجلی.
رسالت مسئولین ما امروز اینه، باید یک اقداماتی عاجل صورت بگیره.
دانشگاه موتور محرکه و پیشران توسعه
با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور. نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیینی با حضور مسئولین و کارشناسان.
پرچم‌دار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه است.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط‌خوردگی، رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط‌خوردگی.
خیلی ممنونم که همچنان شنونده برنامه بدون خط‌خوردگی از رادیو گفتگو هستید. اما شنونده‌ای با شماره 0918-65-69 گزینه 2، یعنی کاهش تعداد مراکز توانبخشی برای سالمندان را انتخاب کرد. شنونده دیگری با شماره 0911-6495 گزینه 1 و 3 رو انتخاب کردند. اما پرونده بعدی امشب برنامه بدون خط‌خوردگی، سونامی سالمندی در راه ایران هست. درباره همین موضوع گفتگو می‌کنم با آقای دکتر غلامرضا حسنی، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و کارشناس حوزه جمعیت. آقای دکتر حسنی سلام، شب شما بخیر، خوش آمدید به برنامه بدون خط‌خوردگی.
بنده هم خدمت شما و همکاران عزیز و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم خدمتتون هست.
متشکرم. آیه دکتر حسنی، بالاخره سرمایه گذاری بر روی سالمندان توسط نهادهای دولتی در ایران با توجه به روند افزایش جمعیت سالمند در آینده از اهمیت بالایی برخورداره. به نظر شما این موضوع نه تنها به دلیل انسانی بلکه به دلیل اخلاقی، بلکه به دلیل پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی که ناشی از پیری جمعیت هستش ضرورت داره. آیا ایران برای موج سالمندی و سالمندان به نظر شما آماده است؟
سال خوردگی و در حالت سالمندی ویژگی فردی است که هر فردی به هر حال وقتی سنین بالا میرسه به عنوان سالمند شناخته میشه. اما سال خوردگی یک بحث ساختاری از نظر جمعیتی هست که وقتی درصد جمعیتی کشوری از 7% عبور میکنه و تا زمانی که به 14% میرسه میگن این دوره اصطلاح عصر طلای جمعیت یا اون پنجره فرصت هست. بنابراین کشورهایی که با باروری پایین مواجه میشن و سطح باروری به پایین ترین حد خودش میرسه که اگر زیر حد جایگزینی میشه به سالخوردگی نزدیک میشن. البته این زمان بره تا اینکه این جمعیت در اثر رشد بالا، رشدهای بالا معمولا میرسه به سنین بالای 60 سال، اونجا دیگه اون نقطه که شما فرمودید شدت پیدا میکنه و در ایران چون این در دهه 55-65 رخ داده، این موج جمعیتی الان 38-48 سالشه و وقتی برسه به واقع اون زنگ خطر کاملا، حالا اگر برنامه ریزی نکنیم با بحران یا تونومی جمعیت مواجه خواهیم، تونومی جمعیت سال
بوده. دکتر الان برنامه ریزی کردیم به نظر شما؟
خیر، به نظر من هنوز ما آمادگی برای چنین موجی از جمعیت سال خورده رو نداریم. شرایطی که الان تامین اجتماعی ما و مثال بازنشستگی نشون میده، همین الان که هنوز ما حدود 11-12% جمعیت سال خورده داریم و این به 22% خواهد رسید در 20 سال آینده، بنابراین نه شرایط مناسبی نداریم و نهادهای زیرفت و حتی خود افراد برای سالمندیشون، کسانی که بالای 30 سال هستن به تدریج باید پس‌اندازی صندوق سالمندی برای خودشون یا اون حساب بانکی پس‌انداز سالمندی داشته باشن. نه تنها نظام باید در اصل برای این مسئله فکر کنه، بلکه خود افرادم باید حقوق داشته باشن که زمین اجتماعی به واقع همه نیازهای اونا رو تامین نخواهد کرد. بنابراین هم فرد و هم ساختار برنامه مثلا نظام برنامه‌ریز سیاست گذاران و نهادها باید خودشون رو برای این مسئله آماده کنن. زنگ خطرهای اونم به صدا در اومده. الان شما در بیمارستان ها در مناطق مختلف میبینید که اکثر بیماران سالمندانی هستن که مدام رو به افزایشن و تعداد تخت ها با استاندارد قبل هم کفایت نخواهد کرد، به خاطر اینکه وقتی تعداد سالمندان افزایش پیدا میکنه نیاز به بستری شدن هم تحت تاثیر این سالخوردگی قرار میگیره. بنابراین فشار بر بودجه های بهداشت و درمان میاد و شما مجبورید از بودجه های آموزشی در پایه هرم سنی کم کنید و به بودجه های سالمندی و تامین اجتماعی و بازنشستگی بیفزایید که الان شما میبینید این مسئله در ایران مطرح هست.
بله آیه دکتر حسنی، حالا راجع به جوانی جمعیت یک سری اقداماتی داره انجام میشه، به نظر شما با توجه به اینکه شما کارشناس حوزه جمعیت هستید چقدر این اقدامات میتونه مؤثر باشه؟
ببینید این اقداماتی که ما انجام میدیم اثری رو کمیت این جمعیت سال خورده که حدود 22 میلیون خواهند بود، در هنگامی که ما 100 میلیون جمعیت داشته باشیم این رقم به 22 میلیون میرسه. این قبلا جمعیت در اثر رشد بالا این
سوال من راجع به جوانی جمعیت بود. این
بله همین رو میخوام بگم، جوانی جمعیت در پایه هرم سنی اثر میذاره و نیروی انسانی رو برای آینده تامین میکنه، چون یکی از مشکلات سالخوردگی به هم خوردن نسبت جمعیت سالمند به جمعیت در سن کاره. این نسبت یه زمانی در ایران در دهه 60 13-1 بوده و الان 8-1 و این در میانه 2050 حدود 4-1 خواهد شد و این فشار بر نیروی کار و بحث مربوط به عدم تناسب نیروی کار و جمعیت سال خورده خواهد شد. مثلا در ژاپن الان نسبت جمعیت زیر 15 سال به جمعیت بالای 60 سال طوری شده که به ازای هر صد کودک 208 تا 215 سالمند وجود دارد. این در ایران هم به تدریج به عنوان یک کشوری که به سمت سالخوردی که پیش میره و الان میانگین سنش به 32 سال رسیده، خب این در آینده نشندان دور که ما دیگه پنجره فرصتمون هم بسته خواهد شد، به واقع اگر جمعیت به 14% سالمند برسه دیگه پنجره فرصتش هم بسته میشه و اون موقع دیگه به واقع مسائل سالمندی یا سالخوردگی، ما بهتر میگیم سالخوردگی، بحرانی تر خواهد شد.
بله.
بنابراین ما واقعا به عنوان یک مسئله ملی به این باید نگاه کنیم و
بله.
از الان آماده میگی داشته باشیم، قربالگری افراد بالای 30 سال باید انجام بدیم و از هزینه های سالمندی از طریق توانمندسازی سالمندان آینده که جوانان یا میان سالهای امروز هستند جلوگیری کنیم. ما باید سالمندی توانمندسازی سالمندان رو در نظر بگیریم همراه با اون مسئله پیشگیری از آسیب های ناشی از مسائل اقتصادیشون. سالمندی ما زمینه خدمت رو عرض کنم، سالمندی معمولا زنانه است، یعنی جمعیت زنان در عرض بیشتر در اون نسبت بیشتری دارن، عرض سنی رو بالا نسبت جنسی زنانه تر میشه و آمادگی باید داشته باشیم.
آیه دکتر حسنی عذرخواهی میکنم، آیه دکتر حسنی شما اشاره کردید به یک سری اقداماتی که باید انجام بشه از الان تا اون موقع، به نظر شما اون اقدامات چه نهادهایی باید درگیر بشن، درگیر این موضوع بشن و حساسیت داشته باشن نسبت به این موضوع، و اینکه آیا الان به نظر شما روند فعلی در این راستا هست؟
ببینید تلاش های زیادی میکنن دولت ها، ما نمیگیم در دولت ها و در اصناعات ها تلاش نمیکنن، ولی تلاش ها متناسب با مسئله نیست. یعنی این افزایش ما الان رشد جمعیت سالمندیمون حدود 3% و رشد جمعیتمون به کمتر 0.6 رسیده. این ناترازی که در ساختار جمعیت هست، ناترازی در تأمین بودجه را ایجاد میکنه. یعنی جمعیتی که وارد میشه به نیروی کار کمتر از جمعیتی است که از اون خارج میشه و شما در بازنشستگی باید اون رو به اصطلاح زندگیشو تأمین کنید از ابعاد مختلف. بنابراین تمام نهادها تقریبا درگیر هستن. حتی ما در آینده خانه سالمندانمون باید به طور ویژه باشه. ما باید در اساس در شهرسازی به مسئله سالمندان توجه کنیم، چون اگه یک سالمندی بیفته و به اصطلاح شکستگی پیدا کنه، هزینه‌های زیادی رو بر جامعه و نظام بهداشت درمان به اصطلاح وارد میکنه. واقعیت اینه که ما از امروز هم شروع کنیم در اصل دیره. بنابراین به واقع باید این عنوان یک مسئله ملی و مسئله مهم هم در سطح برنامه ریزی برای سالمندان، ایجاد مراکزی برای به اصطلاح جلوگیری از بیماری های مزمن، بنابراین مرکز بهداشت درمان و حوزه های پزشکی ما درگیر هستند، نهاد آموزش و پرورش ما به منظور آمادگی کردن برای اون نظام حمایتی خانواده باید با ذهنیتی را ایجاد کنه و تغییر بده اون نگاه به سالمندی رو. افراد خودشون باید پسندازی برای سالمندی خودشون را ایجاد کنن. هزینه های مربوط به سالمندی رو باید از طریق پیشگیری هم کاهش بدیم و قبول کنیم که این سالمندی واقعیتی است که جهانی است، فقط مربوط به ایران نیست.
بله،
و ایران یکی از کشورهایی است که به سرعت وارد این میشه و از طریق افزایش جمعیت و ارتقای سطح باروری هم به اصطلاح پیشگیری کنیم از فشار جمعیت سالخورد.
خیلی ممنونم آقای دکتر غلامرضا حسنی، کارشناس حوزه جمعیت و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، که در برنامه بدون خط خوردگی با ما گفتگو کرد. به این ترتیب به پایان برنامه بدون خط خوردگی رسیدیم. آخر هفته خوبی داشته باشید. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو.
اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
شما همچنان شنونده رادیو گفتگو هستید روی موج اف ام ردیف 103 ممیز 0.5 مگاهرتز. باز هم به اطلاع شما میرسانیم که برنامه اثر پروانه ای رو میتونید به طور همزمان از آنتن شبکه به صورت تصویری از تارنمای شبکه به آدرس رادیو گفتگو نقطه آی آر و همچنین